یه پادکست خشک و خالی و برام مهمه که آدمایی که تشنه موفقیتن حتما گوشش بدن. بهتون قول میدم که تو این پادکست اصلا چیزی یاد نمیگیری. در واقع من نمیخوام چیزی بهتون یاد بدم. اگه چیزی هم یاد گرفتین واقعا نوش جونتون. من خب البته شغلم هیچ ربطی به روان درمانگری نداره. یعنی حتی مهم نیست که چه کتابایی خوندم که الان دارم این حرفا رو میزنم. این پادکست فقط یه روایت، یه قصه است که برای من یه جور دیگه ای ارزشمنده. من همیشه از این جمله متنفر بودم، به خودت زمان بده. به نظرم خیلی لوس میاد. در واقع یه جورایی هنوزم هستم، ولی نه خب با تعبیری که در گذشته داشتم. اجازه بدید یعنی یه جور دیگه ای براتون روایت کنم. اخیراً در پروسه روان درمانیم چیزی رو تجربه کردم که برای هر کسی که در خفقان استرس ها و کار روزمرگی شروع رفته میتونه جالب باشه. یه جورایی با هر کدوم از همکارا و دوستام که حرف میزنم فکر میکنم که هممون از یه چیز واحد رنج میبریم. به خودمون زمان نمیدیم. میدونی؟ حالا ممکنه شما هم استرس وار و هیستریک وار یه جورایی به این جمله کلیشه‌ای که خودم ازش متوفهم بخندین، ولی من بعد اینکه این جمله رو درک کردم خیلی احساسات دگرگون شده ای رو تجربه کردم. بذارید قصه‌مو از اینجا یه پرانتز باز کنم. یه سال پیش بود که توی همین هول و هوش درست وسط خیابونای تهران، وقتی داشتم از روی کلافگی بی دلیل پیاده روی می کردم، صدای ضعیف بچه ای رو شنیدم که داشت با سواد خیلی کم نامه ای رو برای دوستش می نوشت. اون داشت از روش بلند بلند می خوند. البته خب به قیافه شلخته و صورت پف کردش هم می خورد که حتما امروز دهنش سرویس شده. با خودم گفتم که این بچه عجب ذوق شاعرانه ای داره، انگار که صدامو شنیده باشه. یهو توجهش جلب شد، سری خجالت کشید و فرار کرد. ببینید این اولین مواجهه رسمی من با خود فرزندم بود. میخواستم توی این پرانتز تلاش بکنم که یه مقدار بین من و والد و من فرزند فاصله ایجاد بشه تا شما بتونید راحت‌تر حرفام درک بکنید. یه جورایی خب میدونی تو این مسیرم تراپیستم دهنش سرویس شد، تا اینکه بالاخره من امروز یعنی 22 سپتامبر 2024 از اتاق 110 مرجان پلازا گرجستان این اسم رو روش بذارم. یه جورایی به فرزندی پذیرفتمش. حالا این پادکست رو هم با این نیت دارم میسازم که هم یه تمرین برای وقت گذاشتنمون دوتایی با هم دیگه باشه، هم این که میخوام در واقع این پادکست رو بهش هدیه بدم. هدیه ای که تمام طول این سالها ازش دریغ کرده بودم. حرفایی که تو این سالها بعد بهش میزدم و نزدم و میخوام تو این پادکست بزنم. قبل از اینکه حالا برم سراغ اصل مطلب، یه چیزی رو این وسط میخواستم امتحان بکنم. یه استوری من امروز گذاشتم توی اینستاگرامم، از آدم خواستم به بچه‌ای که درونشون زندگی میکنه یه جمله بگن. یکی خواسته بود که، یعنی گفته بود که همیشه شاد بمون. یکی دیگه توصیفش کرده بود، گفته بود که مظلومی، میترسی، بابات بهت میگه دست و پا چلفتی. یکی دیگه هم معذرت خواهی کرده بود ازش، گفته بود به خاطر همه آسیبایی که اجازه دادم آدمو بهت بزنن ازت متاسفم، یعنی متاسفم عزیزترین من. خب هر کدوم از این جمله ها برای من امروز یه معنی دیگه ای داره. میدونیم قبل اینکه بخوام مثلا تحلیل بکنم یا شاید در ادامه مثلا تحلیل نکنم، میخوام روایتم رو 10 سال پیش شروع بکنم. این مسیری که من شروع کردم وقتی به عقب برمیگردم فکر میکنم 10 سال پیش شروع شد، اونجایی که همه روابط عاطفی، کاری، درسی که میشناختم همزمان درگیر موضوع خیانت شده بود. خب این موضوع تا چند سال پیش خیلی بیگ دیل بود، خیلی مهم بود برای من. من کمتر از 18 سالم بود که این من فرزند دوست نداشتنی رو توی یه اتاق تاریک حبسش کردم. البته مادرم درباره این احساس ناامنی یه قصه دیگر رو روایت میکنه. یه روزی وسط های تابستون اون سرسره آهنی ها رو حالا نمیدونم یادتونه یا نه، من با یه شلوار که خیلی کوتاه میخواستم از این سرسره بیام پایین. من وقتی رفتم بالا اونجا تازه متوجه شدم که چه اشتباهی کردم. تو همون 3-4 سالگی فهمیده بودم که من اگه با شلوارک فعلیم از این سرسره بیام پایین قطعاً پام آتیش میگیره. اون بالا اینقدر به آدم میگفتم و هیچکس به من توجه نمیکرد. هر کی دنبال بچه خودش بود، مامانم درگیر خواهرم بود که سنش خیلی هم من کمتره. تا اینکه من بالاخره جیغ و داد کردم. وقتی من جیغ و داد کردم توجه آدمو تازه جلب شد و یه جورایی از اونجا به بعد بود که این برچسب جیغ‌زیگو بودن به من چسبید و این احساس ناامنی به عقیده مامانم از اونجا در من به شکل تروما تبدیل شد. حالا در نهایت به هر شکلی که باشه، چه اون موقع یا چه توی 18 سالگی، من فرزند توی یه اتاق تاریک زندانی شده بود. هم خودش از بیرون اومدن میترسید، هم من از بیرون اومدن اون میترسیدم. این یه جورایی تنبیه نبود. اون موقع من نمیدونستم دارم اینو تنبیهش میکنم. میل خیلی زیادی به مراقبت کردن از این بچه داشتم، جوری که این تبدیل به وسواس شده بود که خب این وسواس جون هر جنبنده ای رو میگیره. وقتی بزرگترم شدم، وارد هر نوع رابطه ای درسی یا کاری که میشدم میخواستم خود والدم رو وارد اون رابطه بکنم و همواره موفق بودم. من تبدیل میشدم به والد توی فرزندهای مختلف، یعنی تلاش میکردم والد بهتری باشم تا اینکه بخوام همزمان دوتایی دست من فرزند رو بگیرم و وارد اون رابطه بشم. میدونی تعریف تمجیدای این که عرفان تو چقدر بالغی، تو چقدر بیشتر از سنت میفهمی و اینا هم خب مزکنهای خوبی میشدم برای اینکه من احساس رضایت درونی رو بخوام داشته باشم و به این فکر نکنم که دست این من فرزند رو بگیرم و از اتاق بیارمش بیرون. و تمام این مدت که من داشتم با من والدم توی روابط کاری و عاطفیم نقش ایفا میکردم، من فرزند تو اتاق زندانی بود. تا اینکه 3 سال پیش همین موقع از سال بود که من در واقع من فرزندم رو یهویی بیرون از اتاق در حالی که قفل در رو یواشکی باز کرده دیدم. خب بافت رابطه عاطفی بعضی وقتا این کار رو با آدم میکنه، یهو اون من فرزند ناگزیر یا از روی حواس پرتی یا هر چیزی در اتاقو یواشکی باز میکنه و خودشو کنار یه والد دیگه میبینه. خب طبیعتاً هر کسی برای مراقبت از من فرزندش تو این شرایط استرس میگیره، مخصوصا من فرزند وسواسگونه. من از این شرایط اصلاً راضی نبودم. من این شرایطو هر طور شده باید تغییر میدادم. رابطه‌مو با پارتنرم تمام کردم و تراپیستم هم عوض کردم. البته ترفیع شغلی هم که اون دوران گرفته بودم کم تأثیری نداشت توی این ماجرا که بخواد در واقع ترس ها و استرس ها بیشتر بشه. خب طبیعتا من برای اثبات خودم مثل هر آدم دیگهی که ترفیع میگیره خودم رو مجبور میکردم که تایم خیلی کمی برای من فرزندم بذارم، چون به هر حال میدونی ما خیلی راحت با این من فرزندی که همه چی میخواد کنار نمیای. حداقل خود من همیشه میخواستم قایمش بکنم، همیشه احساس میکردم این نقطه ضعف برای من که نمیذاره کار بکنم، نمیذاره تلاش بکنم و من خودم رو فقط پشت میز نگه میداشتم به زور. تراپیست قهرمان خلاصه چند ماه بعدش موفق شد که اول منو با والدین خودم آشتی بده. این باعث شد آروم آروم اجازه رشد رو به من فرزندم بدم. بعد از یه مدتی همین این رشد من فرزند تبدیل به یک رفتار وسواس‌گونه شد، جوری که این من والد حالا خودش رو کرده بود توی اتاق. این اتفاق در طول یه پروسه 2-3 ساله افتاد، اونقدر سریع که تعریفش میکنم نیست. اوائل فقط باش مشورت میکردم، میگفتم خب به نظرت میخوای شرکتمون رو عوض کنیم، میخوای وارد یه رابطه جدید بشیم، و اونم موافق بود. اونم مثل من از دیده شدن و تعریف و تمجید خوشش میاد، اونم مثل من دوست داره که توی بافته یه رابطه حضور داشته باشه و بتونه بچگیشو تجربه بکنه. اما خب بعد مدت خیلی زیادی حالا این من والد بود که فقط داشت نگاه میکرد، انقدر منفعلانه نگاه میکرد که حالا دیگه اون من فرزند ترسیده بود. حالا توی همچین شرایطی وقتی هم من فرزند ترسیده هم من والد، خیلی سخت میشه فضا رو مدیریت کرد. در طول پروسه روان درمانی یکی از پرفشارترین بازه های زمانی زندگی ما توی خرداد ماه و تیر ماه تجربه میکردم که دقیقا همین ترس ها توی اوج خودشون بودن، تا اینکه به امروز رسیدیم. 22 سپتامبر اتاق 110 مرجان پلازا، شبی که قراره امشب دوتایی به کازینو بریم و یکم از پولای آدم بزرگا رو الکی خرج کنیم. اینجا به بعد روایت من یکمی ممکنه تم قهرمانانه به خودش بگیره، ولی باور کنید که خیلی تصمیماتم لزوماً درست نیست. اگه دارم تو پادکست میدم فقط به خاطر هدیه‌ای که به این من فرزند بدهکار بودم. داستان اینجا شروع شد که تو همون بازه خرداد و تیر که فشار زیادی رو داشتم تجربه میکردم، من والد معتاد به کار خسته از تجربه این فشار روانی درخواست یه مرخصی طولانی دادم و خواستم که فرصت کنم وقت بیشتری برای چیزایی که این من فرزند دوست داره بذارم. خب البته خوششانس بودم که توی این مسیر آدم های اطرافم از این موضوع سوء استفاده نکردن و بیشتر اوقات درکم کردن. من نمیدونستم دارم توی چی قدم میذارم، من نمیدونستم که دارم دقیقا چی کار میکنم، ولی یه انرژی من رو توی این رابطه نگه داشت، منو به این من فرزندی که خیلی دوستش نداشتم پایبند نگه داشت. اون دیگه الان برای من یه موجود اضافی نبود، من باید یه کاری براش میکردم. این احساس ضعفی که من قبلا نسبت بهش داشتم امروز دیگه وجود نداشت. همه چیز رو در واقع طبق برنامه ریزی پلان کردم. از اول شهریور تا آخر شهریور برنامه مسافرت هفته اول، هفته دوم رسیدگی به وبسایت هست، هفته سوم دوباره مسافرت، هفته آخر رسیدم به وبسایت دوباره. خب البته اونقدر که فکر میکردم راحت برام نگذشت. من توی این بازه زمانی فشار زیادی رو تجربه کردم. این من فرزند و من والد دعوای زیادی رو با هم داشتن، تا اینکه شب قبل مسافرت به گرجستان ابتدای هفته سوم تو اوج دعوایی که من با من فرزندم داشتم، تراپیستم این فرزند رو به اتاق دعوت کرد. از من خواست همونطوری که هست زشت و زیبا بپذیرمش و ازش مراقبت کنم، چون واقعا به مراقبت احتیاج داشت. خیلی سال بود که توی یه اتاق تاریک زندانی شده بود و بعد این که از اون اتاق اومده بود بیرون، افسار گسیخته، داشت فرزندی میکرد. هیچ تقصیری نداشت، نمیشد به اون خورده گرفت. این من بالغ بودم، من والد بودم که بعد ازش مراقبت میکردم. روز اول من والد و من فرزند اصلا خوش نگذشت، خیلی سخت بود. تلاش میکردیم که خودمونو گاهی در اجتماع نگه داریم، تلاش میکردیم که حرف زدنمونو سرکوب بکنیم، با هم دیگه دیالوگ نکنیم، با هم دیگه حرف نزنیم. خشم و اضطراب زیادیو به هم دیگه داشتیم تحمیل میکردیم. اما خب اون من فرزند تقصیر نداشت، من والد هم تقصیر نداشت. هیچ کدوم این دوتا بلد نبودن این کارو. هر دوتاشون مدت زیادی و زندانی بودن، هر دوتاشون مدت زیادی رو منفعل بودن. اما خب امروز یه جورایی میشه گفت همدیگر بخشیدیم. بعد از یه پیاده روی طولانی تو همین شهر بالاخره یاد گرفتیم که صدای همدیگر بشنویم و با همدیگه صحبت بکنیم، سعی کنیم همدیگر رو قانع بکنیم. همیشه چیزایی که اون میخواد رو من نمیتونم بخوام، همیشه همون چیزایی که من میخوام اون نمیتونه بخواد. مثلا اون دوست نداره هفته صبح پاشه، اصلا دوست نداره، ولی خب بعضی وقتا باید قانعش بکنم. یه جورایی من باهوشترین، بامزه‌ترین، خلاق‌ترین و با استعدادترین بچه‌ای که میشناختم و زندانی کرده بودم. براش وقت نمیذاشتم، سرشو با چیزای مختلف فقط گرم میگردم تا جلو چشمم نباشه. واسه همین اون حق داشته که حسادت بکنه وقتی من برای فرزندهای دیگه داشتم والدی میکردم. اون حق داشته که از دست من عصبانی باشه، اون حق داشته که از دست من ناراحت باشه خیلی زیاد. منم همینطور. ولی خب این در نهایت وظیفه من والده که بخوام ازش مراقبت بکنم و باش حرف بزنم. اون میتونه قهر بکنه، اون من فرزنده، اون قراره احساسات منو تجربه بکنه و من قراره ازش مراقبت بکنم. الان واقعا میتونم همدیگر رو بخشیدیم، اون منو میبخشه به خاطر اینکه به خاطر همدیگه تلاش میکنیم. اون باور داره که قدر همدیگر رو میدونیم. منم همینطور. ما به همدیگه افتخار میکنیم، واقعا میدونیم که هر اتفاقی تو این دنیا بیفته فقط بخشی از محیط بیرونه. ما در نهایت فقط ما قراره هوای همدیگر داشته باشیم. من فرزندم والدی رو پیدا کردم که بد جوری هوامو داره، و برعکسش من والدم هم یه فرزندی رو پیدا کردم که باید ازش مراقبت کنم. ما اینجوری همدیگر رو کامل میکنیم. ما حواسمون نبوده ولی در تمام طول این سالها کنار هم بودیم. خودمون نمیدونستیم ولی برای اینکه احساس تنهایی کمتری بکنیم با دیوار فوتبال بازی میکردیم و اینجوری من دروازه‌بان شدم. آره، من به دیوار شوت میکردم، میپریدم توپو میگرفتم و دروازه‌بان شدم. بعدتر وقتی جهانبینیمون تغییر کرد به دنیای هنر و نویسندگی رفتیم. با سلیقه و هوش و ذکاوتش و مقداری دیوونه بودنش استعدادمون دیده شد. بعدتر وارد فضای تبلیغات شدم. ما میدونیم امروز که به هم دیگه نیاز داریم، میدونیم که ما از هم دیگه چجوری مراقبت بکنیم، با هم دیگه چجوری دیالوگ بکنیم. ما هم دیگه رو واقعا کامل میکنیم. ما شغل و زندگی که داریم رو خیلی دوست داریم. قدر لحظه‌ای که با همیم رو واقعا میدونیم. و بعد در ادامه بعد قدم‌های خیلی بزرگی رو برای رشدمون برداریم که لزوماً راحت و ساده نیست که الان دارم بهتون توضیح میدم. بعد درست مثل همون پیاده روی شبونه بی هدف گاهی با هم دیگه فقط کوچه ها رو رد بشیم و از یه سری کوچه‌ای که نمیدونیم مثلا اسمشون چیه عبور کنیم. یه سری کوچه‌ای که اصلا نمیدونیم تش چیه. و تو این مسیر هر احساسی که داریم رو در آغوش بگیریم، با همدیگه اونا رو تجربه بکنیم. اگه اون قصه میخوره من بذارم که قصهشو بخوره، کنارش باشم وقتی داره قصه میخوره. اگه اون میترسه بذارم که بترسه، من مراقب، من والد اجازه بدم که ترسشو تجربه بکنه، ولی هواشو داشته باشم، بدونم که محکم پشتشو گرفتم. و منم به اون احتیاج دارم. من باید با آدم ها ارتباط بگیرم، من باید تو اجتماع باشم، من باید به یه عالم موفقیت دست پیدا کنم، مثل موفقیت شغلیم. یه عالم دستاورد خفن داره این پسر بچه خلاق که میتونین تو عرفانپروانه.com ببینینش. حالا شما به هم بگین، به بچه ای که درونتون زندگی میکنه چه جمله ای میگی؟ حواستون هست که شما تنها مراقب اونید؟